geçmişi mi anlamadın?
چی شده چرا نشستی ازا گرفتی؟
نمیدونم چی شده اون موقع که من تو شعبه بودم.
صد دفعه به شما گفتم در حین کار حواستون رو جمع کنیم، مسخره بازی هم در نیارید. نیستیم میگفت داشتی آواز میخوندی.
به خدا اون موقع من تو بانک بودم.
چقدر بوده؟
همش یه دقیقه.
میگم پولا چقدر بوده؟
یا اول فرد
کجا میری؟
پولا
چقدر بوده؟
کیسه ارزی بود.
بله، و این ماجرا میشه اولی بعد بیاریشو.
درسته، بیهوش شده.
بله دکتر، میگفتن ضربه زدن به پشت سرش.
فکر نمی کنم شکسته باشه، ولی بهتره یه عکس ازش بندازیم.
دکتر محبی زود باشین بیان بیرون، یه نفر سکته کرده.
این کیه دیگه؟
میگن تحصیلدار بانک بوده.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم.
دکتر این مریض قلبیه دوباره سنگکوب کرده.
اون که به هوش اومده بود.
به هوش اومد، خانم حسینی ازش پرسید چقدر پول دزدیدن، تا یادش اومد دوباره سنگکوب کرد.
خانه بردوشم
ماشین حساب داری اینجا؟
نه.
دلار تو بازار چنده؟
با دو چشم اشکاری یادم.
حبیب جان
چی میگی تو؟ من ضربه مغزی شدم، 20 بار اومدی منو بیدار کردی.
خدا نکنه. حبیب جون بگی بخواب، استراحت کن، منم سکته قلبی کردم، این کارا رو میکنم.
خب برو بخش قلب بگی بخواب، اینجا چی کار میکنی؟
از فکر و خیال پولا خوابم نمیبره.
میرخصد زندگی در جام چشم تو، سازد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویم.
حسینی رو یادته؟ بیچاره 2 میلیون کم آورده بود. چه بدبختی کشی.
این تخت یه نفره است.
خب حبیب جون هتل نیستش که تختش 2 نفره باشه.
برو سر جد بخواب دیمونم که
تا آخر عمرمونم کار کنیم این پولو نمیتونیم جور کنیم. هیچ کس هم که 2000 به من تو قرض نمیده.
خانه بردوشم چشم تو، سر زد صبح امید از شام چشم تو، سهرام چشم تو، همچون چشم تو خموشم، چون سر گیسوی خانه بر دوشم.
شما
آقا درس نهه کن
برو درسش مگه ننوش نداره
آقایون خواهش میکنم آقایون خواهش میکنم این همه سر صدا و جار جنجال نداره که از شماها بعیده آی سلیمانی آی رعوفی آی در سنگی این اتفاق هر چند سال یه بار تو بانک میفته خون سردیتون رو حفظ کنی بفرمایید
موضوع اصلا این نیست آج آقا ایشون اهمال کرده قفلت کرده اسلحه شو
سلیمان یه جوری صحبت میکنی انگار نه انگار 20 30 ساله داریم با هم کار میکنیم چی شده یه دفعه اخلاق در
من وظیفم پیگیریه تا تکلیف این اسلحه مشخص نشه من ول نمیکنم این اسلحه باید پیدا بشه من از اولش هم گفتم این بابا به درد این کار نمیخوره
آی سلیمانی شما روغنداقشو دارین زیاد میکنی شما مشکلات مسائل شخصی خودتون رو قاطی کارهای اداری میکنید اصل پول که بیمه است ما بقی هم دنبال ماجرا هستن که مسببین سرقت رو پیدا کنن ما باید خونسرد باشیم با هم همکاری کنیم نه که جنگ و دعوا داشته باشیم
من مسئولیت دارم حاجی این اسلحه باید پیدا بشه من اینا رو نمیدونم
این مسئولیت نداره این همه مأمور پول میبرن و میارن مسئولیت نداره فقط شما مسئولیت داری
اصلا به شما چه ربطی داره نخند آقای دوفی نخند این بار دیگه پاد گیره این اسلحه باید پیدا بشه
اسلحه چیه آقا پولا رو بردن شما رو بند کردی به یه اسلحه آب رو حیثیت ما رفته
من اصلا با شما هیچ حرفی ندارم پرونده رفته آگاهی باید این اسلحه پیدا بشه آقای
رفیق بعد به ما میگه اگه حواسمون نباشه ممکنه با یه سهل‌انگاری زحمت سالها تلاشمون از دست بره. ما فردا شب با یه نگاه دیگه به این فیلم برمیگردیم. روز و روزگارتون خوش و خدا نگهدار.
واسه چه گفتم پنجره یه گفتن و شنفتن یه خونه یه کوچه که با بدینی یه را دیو مثل خودت زمینه اینجا صدای را دیو جوونم که با صدای تو جوون میمونه اینجا صدای را دیو جوونه
رادیو جوان از نزدیک از نزدیک نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان
به نام یگانه پروردگار مهربان خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان سلام به شما به برنامه از نزدیک خوش اومدید برنامه‌ای برای ورق زدن نشریات جهان و بازخوانی خبرهای یک هفته گذشته با نگاه روزنامه نگاران جهان من والی نعمتیان هستم و از شما دعوت می‌کنم در این 20 دقیقه که همراه شما هستیم با ما همراه باشید تا از آخرین اتفاق‌های جهان بشنویم از نکات برجسته مصاحبه ها با هم بگیم مقالات رو با هم مرور کنیم و از روی جلد مطبوعات به صفحات داخلی اون سفر کنیم همه همراه من آقای فرخی هم در استودیو هستند.
سلام به همه شما، من هم رضا فرخی هستم و امیدوارم که در برنامه از نزدیک امروز بتونیم بیشتر و عمیق‌تر به عمق رویدادهای سیاسی و خبری بپردازیم.
در نخستین بخش برنامه امشب با هم نگاهی میندازیم به عناوین برگزیده نشریات جهان. خبرگزاری نیوز آرمنیا: طرح علیوف برای اتصال کریدور زنگزور به ایران و سایر کشورهای منطقه.
خبرگزاری تاس: رایزنی با روسیه در قالب اوپک پلاس برای ایران اهمیت بسیاری دارد.
خبرگزاری یونهاپ کره شمالی: پیام تبریک کیم به رئیسی، آرزوی رفاه و توسعه بیشتر ایران را داریم.
وکالت و صحافت الیمینه: 4 فرمانده از ائتلاف سعودی جدا شدند و به صنعا بازگشتند.
العهد: صنعا از مذاکراتی برای آزادی چند هزار اسیر پرده برداشت.
دیفنس نیوز: عراق از روسیه، فرانسه و پاکستان جنگنده و پهباد می‌خرد.
روزنامه دیلی میل: تظاهرات سراسری در انگلیس در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی.
خبرگزاری رویترز: به نقل از مقامات پاریس، پوتین نشانه از آماده شدن برای حمله به اوکراین بروز نداد.
خبرگزاری اینترفاکس: زیردریایی ویرجینیای آمریکا حریم دریایی روسیه را نقض کرد.
بریکینگ دیفنس نیوز: نیروی هوایی اندونزی به 78 جنگنده F-15 و رافال مجهز می شود.
و گاردین: گسترش اعتراضات علیه مقررات کرونایی در کانادا، دردسر تازه برای ترودو.
بررسی تحولات ایران در مطبوعات خارجی.
بازتاب راهپیمایی 22 بهمن در رسانه‌های جهان اولین بخش میز ایران امشب. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک: همزمان با برگزاری راهپیمایی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در تهران با انتشار یک ویدئو از راهپیمایی موتوری و چند تصویر از حضور مردم در این جشن، نوشت مردم در تهران بزرگداشت 43 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران رو به طور گسترده برگزار کردند.
اما شبکه خبری الجزیره مباشر با پوشش مستقیم راهپیمایی خودرویی در شهرهای مختلف ایران نوشت ایرانی‌ها در جشن باشکوهی به مناسبت 43 سالروز پیروزی انقلاب اسلامی خود شرکت کردند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خودش نوشته با توجه به شیوع ویروس کرونا برای 2 هزاران خودرو و موتورسیکلت مراسم جشن 43 سالگرد انقلاب 1979 ایران رو گرامی داشتند.
از سوی دیگه خبرگزاری آناتولی ترکیه هم در گزارشی نوشته مردم تهران در روز سالگرد انقلاب اسلامی در حالی که پرچم‌های سرنگ کشورشان را برافراشته کرده بودند مسیر خیابان انقلاب تا آزادی را با افتخار رژه رفتند.
خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی نوشته مردم ایران راهپیمایی سالگرد انقلاب اسلامی را در هر شرایطی برگزار می‌کنند و امسال هم به صورت خودرویی در این مراسم باشکوه شرکت کردند.
خبرگزاری رویترز نیز با اشاره به برگزاری مراسم سالگرد انقلاب شکوهمند ایران به پوشش سخنانی آقای رئیسی پرداخته و به نقل از وی نوشت امید ما به شرق، غرب و شمال و جنوب کشورمان است و هرگز به وین و نیویورک امید نمی‌بندیم.
شبکه ترکیه‌ای TRT هم با پوشش راهپیمایی 22 بهمن نوشته که ایرانی‌ها 43 سالگرد انقلاب اسلامی رو جشن گرفتند و پرچم آمریکا رو در تهران به آتش کشیدند.
از نزدیک کاری از گروه سیاسی رادیو جوان. از نزدیک کنار شما هستیم.
اما خبرگزاری تاس از قول سفیر ایران در مسکو نوشت تهران رایزنی با روسیه در قالب اوپک پلاس را بسیار مهم می‌داند و امیدوار است این گفتگوها ادامه یابد. این دیپلمات ایرانی افسوده به ویژه ما فکر می‌کنیم رایزنی‌ها میان ایران و روسیه در قالب اوپک پلاس بسیار مهم بوده و این رایزنی‌ها می‌تواند در دوره جدید ادامه یابد. وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایران چه قیمتی برای نفت پیش بینی می‌کند گفته قیمت نفت به عوامل بسیاری از جمله عرضه و تقاضا و خواسته خریداران و فروشندگان و آنچه در قالب اوپک و اوپک پلاس رخ می‌دهد بستگی دارد.
خب شنوندگان گرامی، میز ایران رو در این لحظه با هم ترک کنیم و سری بزنیم به اونچه درباره کشورهای همسایه و منطقه‌مون در نشریات این هفته منتشر شد.
بررسی تحولات منطقه‌ای خاورمیانه در مطبوعات خارجی.
خبرهای منطقه رو از یمن آغاز می‌کنیم. صنعا از 4 فرمانده ارشدی که جبهه‌های ائتلاف سعودی رو رها کرد و در چارچوب عفو عمومی به صفوف ملی بازگشتند استقبال کرد. بر اساس گزارش وکال از صحاف الیمنیه این 4 نفر عبارتند از سرهنگ تاهش از سنه، فرمانده گردان سوم از تیپ موسوم به گارد مرزی در جبهه الیوتمه، سرهنگ جمال ناجی الهان فرمانده گردان از تیپ 55 در جبهه الکساره، سروان عبدالله احمد الحتبانی فرمانده گردان از تیپ 155 در جبهه الیوتمه و سروان عبدالحکیم ناجی ایزه افسر ستاد تیپ 2 گارد مرزی در جبهه الیوتمه. این فرماندهان پشیمان از موضع سران دولت نجات ملی یمن در تشویق به بازگشت افراد فریب خورده و همچنین صدور عفو عمومی قدردانی کردند.
اما بریم سراغ خبری از یمن که از مذاکراتی برای آزادی چند هزار اسیر میگه. در همین باره عبدالقادر مرتضی رئیس کمیته ملی امور اسرا در دولت نجات ملی یمن اعلام کرده که از طریق سازمان ملل مذاکراتی غیر مستقیم با ائتلاف متجاوز برای حصول یک توافق جهت مبادله هزاران اسیر در جریانه. بر اساس گزارش العهد وی گفته که این توافق بزرگتر از توافقهای قبلیه و آخرین دیدار با مقامات سازمان ملل حدود 3 هفته پیش بوده و در اون درباره امضای توافق تبادل اسرا توسط طرفین بحث و رایزنی صورت گرفته. همچنین المرتضی در ادامه از سازمان ملل خواسته که امارات رو در دور آینده به پای میز مذاکره بیاره. او همچنین افسوده امارات مسئول ناپدید شدن هزاران اسیر در جبهه‌های استان‌های جنوبی و سواحل یمنه.
از یمن بریم به اتحادیه عراق و امارات. پایگاه خبری دیفنس نیوز به نقل از نورمن ریکلفلس رئیس بخش مسائل ژئوپلیتیک مؤسسه نامه آ گزارش داد که ارتش عراق به دنبال دستیابی به چند سامانه دفاعی از منابع مختلفه. ریکلفلس خبر داد که فرانسه پیشنهاد فروش 20 پهپاد به بغداد رو داده و وزارت دفاع عراق هم در حال بررسی این مسائل فنیه. اون با بیان اینکه عراق قصد داره جنگنده های فرانسوی رافال، پهپاد و توپ بخره تاکید کرده قراره به زودی یک هیئت عراقی برای بازرسی پهپادها به فرانسه سفر کنه.
بررسی تحولات دنیای غرب در آینه مطبوعات.
و بخش جهان رو از انگلیس آغاز می کنیم. به نوشته روزنامه دیلی میل، پلاکارت های از سوی جمعیت معترض در یکی از میادین اصلی لندن نصب شده بود که روی اونها نوشته شده بود از ثروتمندان مالیات بگیرید. این تظاهرات در شهرهای مختلف انگلیس با دعوت گروه مجمع خلق و با حمایت اتحادیه کارگری این کشور برگزار شد. در شهر نیوکاسل روی پلاکاردی شعار حق بازان محافظه کار و من می توانم بهتر از بوریس کاری رو انجام دهم مشاهده میشه.
اما خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرده که نیروی دریایی روسیه یک فرمان زیر دریایی آمریکا رو در جزایر کوریل شناسایی کرده و به دنبال این ماجرا این زیر دریایی آمریکایی حریم دریایی روسیه رو ترک کرده. در همین باره خبرگزاری رویترز هم نوشته که زیر دریایی ایالات متحده درخواست ها رو برای خروج از آبهای روسیه نادیده میگرفته، اما پس از اقدامات مرتبط منطقه رو ترک کرده. همچنین در همین باره خبرگزاری اسپوتنیک نیز به نقل از وزارت دفاع روسیه نوشت که این حادثه ساعت 10:40 صبح به وقت مسکو نزدیک یکی از جزایر کوریل رخ داده و زیردریایی کلاس ویرجینیا وارد منطقه‌ای شده که ناوگان روسیه در اقیانوس آرام در حال انجام تمرینات بوده. در پی این حادثه وزارت دفاع روسیه رسما به اقدام آمریکا اعتراض کرده و همچنین وزارت دفاع روسیه در بیانیه عنوان داشته که وابسته دفاعی سفارت آمریکا در مسکو به دلیل نقض حریم مرزهای روسیه توسط یک زیردریایی نیروی دریایی آمریکا به وزارت دفاع روسیه احضار شده.
حالا در همین زمینه قراره صحبت کنیم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر مهدی خراسانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام به شما، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
همطور که میدونید جنگ لفظی بین روسیه و آمریکا در خصوص حمله احتمالی به اوکراین بالا گرفته. به نظر میرسه که اروپا و آمریکا در خصوص وقوع جنگ با روسیه اتفاق نظر ندارن و در حالی که آمریکایی‌ها مدام از جنگ میگن، اروپایی‌ها راه حل‌های سیاسی برای جلوگیری از وقوع جنگ رو دنبال میکنن. آیا طرف‌های غربی در بحران اوکراین با اختلاف نظر روبرو شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتاً موضوع اوکراین بعد از که مردم رئیس جمهور طرفدار روسیه رو کنار گذاشتند و یک دولت مستقل از روسیه رو تشکیل دادند در 8 سال پیش شروع شد و بعد از اینکه 7 سال پیش روسیه با اقدام نظامی شبه جزیره کریمه رو از اوکراین جدا کرد و به خاک خودش ملحق کرد، این بحران همچنان ادامه داره. یعنی یک چیز به اصطلاح جدیدی نیست، ولی اینکه امریکا چرا اخیراً شروع کرده مثلا پروپاگاندایی رو در سطح وسیع ایجاد کرده که بگه روسیه قصد حمله به اوکراین داره، این یک بازی سیاسی است و طبیعتاً توی این پازل تعریف میشه.
آقای دکتر اصلا چرا اینقدر اوکراین برای غرب مهمه؟
حس کنم اوکراین یک کشور هم مرز با روسیه که مرزهای زیادی با روسیه داره و مرز وسیعی هم با اتحادیه اروپا داره.
بله.
و وقتی که اوکراین استقلال بعد از مدت طولانی که وابسته به کشور روسیه و همون اتحاد جماهیر شوروی بود، استقلال خودش رو به دست آورد و نشانه هایی رو از خودش بروز داد که تمایل داره به غرب، به جبهه غرب بپیونده، به ویژه این که درخواست اینو مطرح کرد که به ناتو بپیونده، که خب این روسیه خیلی نسبت به این قضیه حساس هست و درخواست مثل عضویت در اتحادیه اروپا رو مطرح کرد. این روسیه تحریک شد که به هر حال نسبت به این قضیه واکنشایی از خودش نشون بده. بارها در سالهای گذشته روسیه اعلام کرده که غربی‌ها این شرایط رو به وجود نیارن که اوکراین به ناتو بپیونده، چون در اون صورت امنیت اروپا به مخاطره میفته. امریکا دنبال این هست که بازی رو به هم بزنه و طبیعتا روسیه هم مقاومت خواهد کرد. درخواست روسیه در شرایط فعلی اینه که تضمین‌هایی داده بشه که مثلا اوکراین به ناتو نخواهد پیوست، ولی امریکا کوتاه نمیاد و داره بازی خودشو میکنه و کشورهای اروپایی رو هم دنبال خودش میکشه. اخیراً کشورهای اروپایی یه مقداری وضعیت به مراحل حساس خودش رسیده، بحثایی رو مطرح کردن که خب طبیعتاً با امریکا هم داستان نخواهند بود. یعنی اگر قرار باشه کار به رویاروی نظامی کشیده بشه، طبیعتاً اروپایی‌ها تمایلی ندارند که ناتو رو وارد قضیه بکنند و این خواست امریکاست. بنابراین الان تو این روزهای گذشته مباحثی که مطرح شده نسبت به اختلاف نظر بین کشورهای اروپایی و امریکا صحت داره و اتفاق هم نخواهد افتاد.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر مهدی خراسانی، کارشناس محترم مسائل سیاسی. وقت شما بخیر باشه.
خواهش.
از نزدیک
جف ام ردیف 88 مگاهرتز رادیو جوان. از نزدیک.
اما به نوشته وبگاه بریکینگ دیفنس نیوز، پس از اعلام اندونزی مبنی بر خرید شماری از جنگنده‌های رافال از فرانسه، وزارت امور خارجه آمریکا مجوز فروش 36 فروند جنگنده F-15 به عنوان بخشی از معامله 13.9 میلیارد دلاری با اندونزی رو صادر کرده. در همین باره شرکت آمریکایی بوئینگ سازنده این جنگنده‌ها اعلام کرده که جنگنده‌های F-15 سفارش نیروی هوایی اندونزی رو با قابلیت‌های پیشرفته و عملیاتی مرتبط در اختیار نیروی هوایی اندونزی قرار میده. در این باره همچنین باید اشاره کنیم که این قرارداد باید در کنگره آمریکا نیز تصویب بشه و این در حالی که ارتش اندونزی جهت تقویت نیروی هوایی خودش قصد خرید 42 فروند جنگنده رافال فرانسه رو نیز داره.
روزنامه انگلیسی گاردین گزارش میده که جاستین ترودئو نخست وزیر کانادا در جریان دیدار با مشاوران ارشد خودش در خصوص هر گونه مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی و تجاری بین کانادا و آمریکا در اعتصاب کامیونداران این کشور هشدار داده و گفته همه گزینه‌ها روی میز و هیچ گذرگاه مرزی نباید مسدود بشه.
روزنامه وال استریت ژورنال در گزارش به بالا رفتن قیمت برخی از مدل‌های خودروهای استفاده شده در داخل آمریکا نسبت به قیمت اصلی که خریداران برای اون پرداخت کردن خبر میده و عنوان کرده که این اتفاق در این کشور برای اولین بار رخ داده. این روزنامه همچنین به درخواست وزارت بهداشت ایالات متحده برای تحقیق بیشتر در خصوص واکسن‌های فایزر پرداخته و این سوال رو مطرح کرده که آیا این واکسن مناسب تزریق به کودکان زیر 5 سال هست یا خیر. وال استریت ژورنال همچنین گفته که مسابقات المپیک زمستانی پکن به خاطر سختگیری‌ها در مورد پروتکل‌های بهداشتی، تست‌های کرونا و اتاق‌های ایزوله برای ورزشکاران شرکت کننده در اون جذابیتش رو تا حد زیادی از دست داده.
کاریکاتور با شهر.
کاریکاتور بدون شهر.
خب نوبت رسید به کاریکاتور. در سایت خبری فاکس نیوز تصویر کشتی تایتانیک رو میبینیم با پرچم آمریکا که در حال غرق شدنه و کشتی تفریحی سفید رنگ واشنگتن دی سی که بایدن در اون قرار داره و در بلندگو خطاب به کشتی در حال غرق شدن داره میگه همه چیز آلیست.
در کاریکاتور بعدی از مجله واشنگتن پست دو تصویر رو میبینیم. در تصویر بالا یک خر که نماد حزب دموکرات با یک باتوم به دنبال شخصی آمریکاییه و روی باتوم نوشته شده که قوانین کرونا. اما در تصویر پایین همین کاریکاتور همون شخص آمریکایی به دنبال اون خره با باتوم بزرگتری که روش نوشته انتخابات سال 2022.
روی جلد.
طرح روی جلد اول ما مربوط میشه به هفته‌نامه اکونومیست که طرح جالبی داره و عنوانی رو روی جلد آورده که نوشته افزایش نرخ بهره تا کجا بالا خواهد رفت. در تصویری که پس زمینه صورتی داره ما یک پیکان قرمز رنگ رو میبینیم که در واقع میخواد پاسخ به همین سوال رو نشون بده و این پیکان رو به بالاست و نشون میده که نرخ بهره همچنان بالا خواهد رفت و این روند ادامه خواهد داشت. اکونومیست همچنین در مقاله‌ای مدلی رو ارائه کرده تا بهتر بتونه انتخابات آینده ریاست جمهوری فرانسه رو پیش بینی کنه.
هفته نامه واشنگتن اگزیمینر در پرونده‌ای با عنوان خوب بازی کردن کافی است به برنامه‌های آینده جمهوری خواهان برای عوض کردن شکل رقابت با گروه‌های چپگرا و دموکرات‌ها می‌پردازد. این نشریه با طراحی یک فیل که نماد جمهوری خانه که در حال پا گذاشتن بر روی یک الاغ به عنوان نماد دموکرات‌هاست میگه گروه‌ها و اعضای متمایل به چپ در آمریکا از جمهوری خواهان بعد از تغییر شکل بازی خوششون نخواهد اومد. واشنگتن اگزیمینر همچنین در مقاله‌ای با عنوان چرا ما دهه 90 را دوست داریم احساس خوب بسیاری از افرادی که دهه 90 میلادی را گذراندند نسبت به این دهه را مورد واکاوی و بررسی قرار داده.
نشریه نشنال ریویو که دو بار در ماه به چاپ میرسه در پرونده‌ای جدیدترین یافته‌ها درباره منشأ ویروس کرونا رو ارزیابی کرده. نشنال ریویو در کنار فرضیه‌های خودش این سوال کلیدی رو هم مطرح می‌کنه که چرا بسیاری از افراد ثروتمند در جهان برای کمک به ریشه‌کنی این ویروس احساس مسئولیت نمی‌کنند. شنوندگان گرامی رادیو جمع